و به ندرت می توان خانواده یافت که با موسیقی آشنا نباشند. این شهر یکی از مراکز مهم تولید سازهای مختلف موسیقی مانند تنبور، دف و امثال این است. خانواده کامکارها در ایران و جهان به عنوان نوازندگان و خوانندگان کرد زبان اهل این شهر هستند. بندرعباس شهر خلاقی صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2019 دیگر شهر این فهرست است. در این شهر صنایع دستی بومی از جایگاه ویژه برخوردار است و جزو جدا نشدنی زندگی روزمره و طراحی منزل و پوشش و لباس بومی مردان و زنان منطقه است. بیش از نیمه از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و در ایران 70% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرح برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایشی سرزمینی و ایجاد شبکه‌های برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنهاست. به تازگی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. در مراسم پایان این طرح که به صورت مجازی برگزار شد، برگزیدگان حوزه‌های گوناگون معرفی شدند. ذکر یک نکته الزامی است که توجه به تجربیات جهانی و سازمان یونسکو اگرچه دارای اهمیت است، اما به معنای کپی برداری نیست. باید بومی سازی در این مسیر شکل بگیرد و قوانین و معیارهای برای معرفی همچنین برنامه ریزی ها در این شهرها متناسب با فرهنگ مردم انجام بشود. همچنین همزبانی و همفکری در ادبیات نظری این مطالعات دارای اهمیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چندین سال است که بانوی الهی رضوانی به مجسمه سازی و طراحی جلد کتاب ها مشغول است. اینک صحبت های ایشان را در این زمینه با هم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان از رادیو تاجیک صدای خراسان، من الهی رضوانی هستم. آغاز فعالیت هنری من حدود 11 سال پیش با سازهای سبودی کاغذی تحت عنوان مامان کاغذی بود و 4 سال هم هست که مجسمه سازی رو شروع کردم. به طراحی و ساخت مجسمه‌های کوچک با حداکثر ارتفاع 5 سانتی متری مشغول هستم. کاراکترهای داستانی و در حقیقت کاراکترهای شناخته شده این مثل شازده کوچولو جزء کاراکترها و مجسمه‌هایی هست که به شدت استقبال شده و اینها جزء کارهایی هستش که در حقیقت به صورت مجسمه ارائه دادم. اگر که الان اینجایی که هستم آن نبودم، قطعا حال خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هنر یه جزء جدا نشدنی از زندگی کاری من محسوب میشه، اما در کنارش طراحی جلد و تصویر سازی هم انجام میدم و در زمینه آماده سازی کتاب یه چیزی حدود شاید نزدیک به 18 سال سابقه کاری دارم و خیلی قدمتش در حقیقت بیشتر از ساخت مجسمه است، ولی خب به نوعی میتونم بگم که تعریف میشه با هنری که الان در حقیقت بهش مشغول هستم. گالری کوچکی دارم در مشهد و اونجا کارهام رو ارائه میدم و با چند تا در حقیقت گالری دیگه هم همکاری دارم در سطح کشور و به نوعی هر دو جنبه کاری من در حقیقت ساخت مجسمه و آماده سازی کتاب و عمل تصویر سازی و لی‌آوت و طراحی جلد به نوعی به همدیگه مرتبط هست.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل سوم.
آه میرزا احمد، به تعارف نمیگم، تکلیف بر من که درباره پسر شما، یا بهتر بگم درباره یک طلبه واقعی آل علی با شما حرف بزنم.
درباره عبدالحسین؟
بله، درباره عبدالحسین. هم بر جسارت نباشم، اما احساس میکنم در حق این جوان داره کوتاهی میشه. چرا برای رای کردنش به نجف اقدام نمی کنی؟
جناب محمد موسوی مولانا، میدونم شما در معانی تفسیر و حدیث حاذق هستید و بدون حساب و کتاب کلمه‌ای بر زبان نمیارید و هر چه میگید از سر محبت به بنده و بنده زاده است. راستش میخواستم عبدالحسین رو بفرستم به نجف، اما یه شب خوابی عجیب دیدم که صلاح دیدم سفرش رو به تعویق بندازم.
خیره انشاءالله. اگر سلام میدونید ما رو انیس خود بدونید، شاید تعبیر خوابتون بدانم. سرنوشت عبدالحسین تا سرنوشت فرزند خودم برام مهمتره، نه چون فرزند شماست که البته اون امتیازیه. من به سکون اخلاقی عبدالحسین احترام میگذارم و بالاتر از همه این که اون جوان پیرو حقیقی حضرت علی و اولادش.
حق با شماست، عبدالحسین یه شیعه واقعیه و اما خوابی که دیدم.
بفرمایید میرزا احمد.
شبی که بنا بود فرداش عبدالحسین راهی نجف کنم، بارون سختی میبارید. قنسول روس و انگلیس میخواستن به مسجد جامعه بیان. پسر آقا کریم صحاف میخواست با پسرم بره. مادرش گزل خانم مخالف بود. اون روز از صبح منتظر قنسولای روس و انگلیس بودم. همون روزی که بنا گذاشته بودن که به مسجد بیان و جلسه تفسیر رو به هم بریزن.
خبرشو داشتم، اما اونا اون روز نیامدن.
بله، به لطف خدا نیومدن، اما من شبش تو خواب دیدم که اونا ریختن تو مسجد جامعه.
آمیز احمد، از نبی آمدن.
چی دستور میدی؟ اینا رحم ندارم.
خانم شما برای چی اومدین اینجا؟ اگه با من کار داشتید عبدالحسین رو میفرستادید سراغم.
آقا میرزا احمد، اومدم به شما بگم مادر رحیم با حرفای عبدالحسین ما همه یه دل با پسیان شد. بهاری که بعد از زمستون میان گزل به عبدالحسین گفت عبدالحسین رحیم منو تو هر جایی میری با خودت ببر.
نظر شما چیه؟
آقا میرزا احمد، پسرت خیلی از کتابای کتابخونه تو رو زودتر از اینکه شما بهش درس بدی خونده، اما هنوز باید یاد بگیره.
عبدالحسین جان، خودت چی میگی؟
از رفتن میترسم. اگه روزی مولا علی ازم بپرسه چطور وقتی درس همه استاداتو نخوندی اومدی نجف، من چی بگم؟ اگه استاد مولانا بگه چرا جلسه درس منو رها کردی چی بگم؟
تو خواب دیدم عبدالحسین مثل بلبل جواب قنسول روس و انگلیس رو به زبون خودشون میداد. وقتی بیدار شدم شنیدم مردم ریختن قنسولخانه روس و انگلیس و شیشه هاشو شکستن.
این که خواب خیلی خوبی بود، تعبیرش هم خوبه. چرا به دلت بد راه دادی؟
به دلم بد راه ندادم، اما وقتی تو خواب عبدالحسین گفت میترسم که نتونم جواب مولا رو بدم، با خودم گفتم شاید بهتر باشه چند وقتی در سفرش فاصله بندازم.
هنوز دیر نشده میرزا احمد. راستی که میدونی این گلهای باغ مدرسه علمیه طالبیه چرا اینقدر با تراوت شدن؟
از وقتی طاهر بهشون میرسه اینقدر سرسبز و پرگل شدن.
منم مثل شما فکر میکردم، ولی طاهر رازشو برام گفت.
راز؟
طاهر گفت رازش پیش عبدالحسینه. پسر شما به اون یاد داده هر صبح بعد از نماز که درختا و گلها تسبیح خدا رو میگن براشون قرآن تلاوت کنه.
عبدالحسین من؟
بله، پسر شما میرزا احمد. عبدالحسین امینی حالا وقت رفتنش به نجف و درس خوندن کنار حرم مولامون علی علیه السلامه. ما دیگه درسی نمونده که به اون بیاموزیم. اون جوان حالا دانسته هاش بیشتر از ماست.
نگاه کن قناری ها میگی امشب خواب ندارن، مدام میخونن.
کریم جان صبح که بیاد رحیم میره، قناری ها اینو فهمیدن، دارن به این میگن امشب نذار پسر غم جدایی رو ببینه. بعضی وقتا باورم نمیشه پسرمون اینقدر بزرگ شده. کی بزرگ شد؟ چطوری که اینقدر زود گذشت؟
خدا رو شکر که خوب گذشت، با سلامت و سعادت طی شد.
کریم آقا
جان،
وقتی میخواستم رحمتو بخوابونم اونم نمیخوابید، با دستای کوچیکش انگشتمو میگرفت تا پاشم. وقتی رحیم اومد کنارش انگشت اونو گرفت، بغض کرد و لب برشید. من گریم گرفت، نمیخواستم رحیم گریم رو ببینه. میدونی چی گفت؟
نه گزل جان نمیدونم، اما بگو تا بدونم.
گفت مادر میدونم غم داری، بشین کنارم گریه کن. تعجب کردم، اما دیدم رحیم داره عشق میریزه. بعد گفت مادر هر وقت خواستی گریه کنی برای مظلومیت علی گریه کن.
یا علی، میبینی گزل جا، میبینی پسرت به واسطه دوستی با یه طلبه ریشه دار عاشق مولا به کجا رسی؟ آرزو کن، دعا کن وقتی برمیگرده ما تو دنیا باشیم و حظ ببریم. اومدی بابا؟
بیا پسرم،
بیا بیا بشین کنار ما آقا رحیم. پس بالاخره رفتنی شدی، خوشا به سعادتت.
من برم براتون چای بیارم.
نه مادر جان بشین.
چرا؟
بابا کریم که چای نمیخوره، منم میل به چای ندارم.
بشین گذر جان، پسرمون حرفایی داره. بگو بابا. بفهم، من دارم میخندم، گزل خانوم گریه میکنه. آخه چرا گریه میکنی گزل جان؟
مادر جان دارم سفری میرم که قریبی امامو از نزدیک ببینم و حس کنم و اون وقت بگم منم شیعه مولا علی هستم. پس مادر جان برای رفتنم خوشحال باش.
عوض شدی رحیم جان، کاش مثل تو بشم، با دل تو وجودت امامو صدا میذاری.
خب شما هم صدا بزن، بگو یا علی. اگه هزار مرتبه صداش بزنی هزار هزار بار جواب میشنوی. بگو مادر جان، بگو
یا علی، یا علی، امام اول علی، امام عالم علی، امام عالم علی، فرق شکافته علی، آمد به مهراب علی.
میرزا احمد، خبری از عبدالحسین نیست؟ یعنی بدون خداحافظی رفته؟ هنوز به طلوع آفتاب خیلی مونده.
جایی رفته که باید میرفته، از سر شب رفت، فکرت ما خوابیدیم.
رفت کجا؟ حرف بزن آقا، دل با بسن کردیم.
چیزی بازان نمونده، را بیفت بریم مسجد. از سر شب رفت مسجد، میدونی چرا؟
برای خداحافظی از مدرسه طالبی و مسجد جامع. نوی نجف علی امین الشهر حالا برای خودش جوانی شده بلند بالا و شیدای مولا علی. یادش نرفته از کجا به کجا داره میره، از تبریز ما به نجف اشرف. میرزا احمد وقتی برگرده ما هستی؟
خدا عالمه.
بریم بریم آقا میرزا احمد، میخوام توی مسجد صدای اذانشو بشنوم.
براش دعا کن، دعای مادر در حق اولاد میگیره. با دعاهای شما بوده که به این مرتبه رسیده.
با خودت تعارف نکن میرزا احمد، تربیت شما نبود، عبدالحسینم یکی بود مثل بقیه. معلم شما بود یا هستی؟
اینطور که میگی نیست.
پس چطوریه؟ غیر از پدر صالح و پرهیزکار و لقمه حلال چیز دیگه هم هست؟ بگو میرزا.
تربیت یک بال پروازه، اما یک بال دیگهش همت و طلبه. البته باید بخوای که صدات کنم و باید بتونی که این صدا رو بشنوی. عبدالحسین این صدا رو شنید.
عبدالحسین، آقا رحیم، یه چیزی میگم نگین نه، دلم هم نشکنید. بذارین طاهر تا خود نجف مولا علی دلش خوش باشه.
چی شد آقا طاهر؟ باز که دلواپسی. هرچی بگی قبول نیست، باید سر زبونت بیاری. مگه نه آقا عبدالحسین امینی؟
آقا رحیم اذیتش نکنین طاهر خانم رو. بگو آقا طاهر چی میخوای؟
تا خود نجف من خودم درشکر رو ببرم.
قرارمون نوبتی بود،
حالا روی قرارمون پا بذاریم چی میشه؟
جسارته، ولی نه قبول نیست. چرا میخوای توفیقش از ما بگیری ها؟
هر کدوم ما به نوبت درشکر رو میبره و تو خدمت به ظاهر مولا شریک میشه. یه قرارمون بود، سر قرارمونم میمونه.
خب باش. پس رحیم جان یه زمزمه نوایی چیزی بخون دلمون باز شه.
نه نشد آقا طاهر، اگه میخوای تو بیشتر دورشگر رو برونی بهتر خودت بخونی.
خب باشه، به روی چشم. هر کبوتر میپرد بر جانبی، یا علی جانب ما جانب بی جانبی، یا علی ما نمرگان هوا نی خانگی، یا علی دانه ما دانه بی دانه، یا علی.
آقا طاهر، آقا طاهر، کجایی آقا طاهر؟
عبدالحسین من میترسم. یعنی آقا طاهر کجاست؟
اینجا رو نگاه کن چقدر هیزوم است. حتما این هیزوم ها رو وقتی ما خواب بودیم آقا طاهر آورده.
پس ممکنه رفته باشه بازم هیزوم جمع کنه.
آقا طاهر، باید نذاریم آتیش خاموش بشه، وگرنه گرگا حمله میکنن. اونا فقط منتظر خاموش شدن آتیشن. گرگا به خودشونم رحم نمی کنن. تا یکی خوابش ببره بقیهشون به اونی که خوابش برده حمله می کنن.
پس برای همین آقا طاهر تو این تاریکی رفته هیزم جمع کنه. خدا خیرش بده.
آقا طاهر
چی شده؟ چرا گرگا اینطوری دارن زوزه می کشن؟
نترس، دارن میرن. بوی مردار شنیده.
نکنه بله سری آقا طاهر اومده باشه.
آقا طاهر
خادمون ظاهر خودتو تنها نذار.
گوش کن، صدای پایه تو این تاریکی که چیزی پیدا نیست، ولی که همونم آقا طاهر باشه.
آره خدا رو شکر خودشه، آقا طاهره.
آقا طاهر خودتی؟
خودم آقا عبدالرس. آره آقا را خدا ببخشید دید جوابتون رو داد.
کجا بودی؟ دلمون هزار راه رفت. حالت خوب آقا طاهر؟
ما غریبه بودیم که تنهایی این همه هیزمو جمع کردی. شرط همسفری همین آقا طاهر که وقتی ما خواب رفتیم تنهایی بری برای خودت ثواب ذخیره کنی.
آقا عبدالحسین
قرارمون چی بود مؤمن خدا؟ چرا تنهایی؟ چرا بیخبر؟ اگه گرگا بلای سرت آورده بودن چی ها؟
حالا راستشو بگو آقا طاهر، تو از دست گرگا فرار کردی یا گرگا از دست تو؟
نپرسید آقا عبدالحسین، نپرسید آقا رحیم، هیچی نپرسید. مجبور میشم بگم، اگه این کارو نکرده بودم گرگا دست از سرمون بر نمیداشت.
چی کار کردی مرد خدا؟
حرف بزن آقا طاهر، حرف بزن، بگو چی کار کردی؟
شما فکر کنین هیچی نشده، فکر کنید وسیله بودم تا به شما کمک بشه. آخ مولا خودش کمکمون کرد، وگرنه گرگا نمیذاشتن به حرمش برسیم. آخ به این دست و پای خونی منم اصلا فکر نکن.
دست و پای خونی؟ ببینم چه بلایی سرت اومده آقا طاهر.
چیزی نیست، چیزی دوست ندارم بگم. میخوام دردش و سوزش و خاطره این درد تو دلم بمونه.
با بوی خون گرگا فکر کردن شکار شبونه گیرشون اومده. نترسی دیگه و خدای نکرده تیکه تیکت کنن؟
آقا رحیم نمیذاری تو حال خودمون بمونیم. فکر کن نه گرگی بوده و نه طاهر خادم زخمی برداشت. هرچی بوده خواست خدا آقا بوده و بس.
باش آقا طاهر، اقل بگو زخمت در چه حاله.
خوب میشه، حالا شما استراحت کنی.
من دل با قصی شما رو نمیخواستم.
بنده خدا تو محاصره گرد بودیم، میشد حالا تو دنیا نباشی. اگه تو به قول خودت وسیله خیر نمیشدی حالا کجا بودی؟ اون وقت تو میگی دلواپس شدی؟ شما خیلی بزرگی آقا طاهر.
آقا طاهر حرفامو که شنیدی فکر کن پسرت داره با شما حرف میزنه، همون پسری که تو راه مشروطه کشته شد و بعد شما شدی خادم شهید خیابانی. اصلا فقط درد دل یک اولاد با پدرشه. اگه نگیش اتفاقی افتاده هیچ بد نیست، اما یه جور بیگانگی سر سفره و سفر و زیارتمون میاره. ولی شما بیگانه نیستی، شما بزرگتر ما هستید.
آخ 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 سوختم سوختم. آخه چرا منو بزرگ خودتون میبینی؟ من کیم؟ یه خادم که وظیفه‌شو داره انجام میده. خوابیده بودی؟ منم مثل شما خواب بودم، سردم شده بود، از سرما از خواب پریدم، دیدم ای دل خافه گرگاه دورمون کردن، پا شدم شروع کردم به جمع کردن هیزم. یکی مثل این که جای هیزما و شاخهای خشک و نشونم میداد، اول آرام و بعد تونتون. یکی به من گفت عجله کن، شتاب کن. رفتم و اومدم، رفتم و اومدم، بدون این که خودم بدونم کجا باید برم. یکی داشت منو میبرد با خودش. آتش رو روشن کردم، دیدم گرگا دارن میان. دویدم که باز هیزم بیارم که دیدم گرگا دورتون کردن. تنها راهش همین بود، بوی خون. شکار پیدا نکردم، تن پوشمو در آوردم و با شاخه درخت دستمو بریدم تا بوی خون به مشام گرگا برسه. که یه دفعه یه بچه گرگ به طرفم خیز برداشت. دیدم دلم نمیاد یه بچه گرگو بکشم، اما بچه گرگ مثل این که بخواد حرفی به من بزنه هی میرفت و هی میومد، هی میرفت و هی میومد. دنبالش رفتم، دیدم یه گرگ کنار درخت یخ زده. تن پوشمو انداختم رو بچه گرگ تا مثل مادرش یخ نزنه. اون وقت خونمو به بدن گرگ مرده مالیدم و گرگا رو به اون طرف کشوندم. من چی کاره بودم آقا؟ من کی باشم که بخوام وسیله باشم؟ از خودشه، خودش. خدایا نخواستم ریا باشه، اما اینا همسفرام هم. از نوکرشون خواستن که باهاشون بیگانگی نکنم.
علی مولا علی، سرور علی، آقا علی، محبوب علی، علی یا علی مولا علی، یا علی.
کمکم کنید، کمک، یکی به دادم برسه.
وایسا
چی شده آرهیم؟
از درشته بیاد پایین، باید بریم کمک. اون زنی بیچاره اساس افتاد پایین.
چشمی افتاد تو دیدی؟
آره دیدم، اما نفهمیدم چه جوری، یا افتاد یا خودش انداخت.
شاید انداختنه،
حالا معلوم میشه. مادر چی شده؟ شما حالتون خوبه؟ زخمی نشدید؟
من خوبم، ولی شوهر و بچه ما اسیر کردن، میخوان منو با خودشون ببرن. خدا شما رو رسون. وقتی این درشیه رو دیدم خودم رو از عفو انداختم پایین. شما رو به خدا کمکم کنید، نظر دستشون به من برسه. دارن بر میگردن، یه کاری بکنید.
چه کار کنید؟ بکنی.
آقا تانه شما این مادر رو ببر تو درشکه.
باش بریم خواهر. بیا چون زن غنیمت منه، کجا میبرینش؟
برو آقا تاهر، توجه نکن.
باش شما هم
غنیمت منو به زبون خوش برگردونی، وگر نمیدم دست سواران تا خوراک گرگا بشین. وطن چی هستین؟
اگه از روی جنازه من رد بشی مرد تیکه هیچی ندار.
زبونم داری؟ فکر کردم دال هستی.
خواهر شما تو درشکه بشین، از اونجا پایین نیم. عبدالحسین جان حاضری؟
حاضرم رحیم.
منم حاضرم.
چی کار میخوایم بکنین؟ فکر کردی تنها؟
لقمه دزدی غیرت برای آدم نمیذاره، چشم ناپاکی شده عادتت.
بچه برام رجز نخون، زوردارتر از بقیه نیستی، اما از جربوزت خوشم اومد. بیا جلو تا با این کمن تا خود سیاه چادر بکشونم و ببرمه. ای عطل چی هستی؟ شما نیم وجبی ها با این مردک پیزوری میخوای منو از اسب بکشونیم پایین؟
حالا نشونت میدم پیزوری کیه.
شما دستت زخم آقا طاهر، بذار منو عبدالحسین جوابشو بده.
رحیم مراقب باش، اون منو نگاه میکنه ولی میخواد کمندشو به طرف تو بندازه، جا خالی بده.
باش.
من از اسب پایین میارمش، بذار یه بار کمندش به طرف ما بیاد، بعد دوتایی کمندو میگیریم.
چی با هم میگین؟ چی شد؟
قرار بود کمندتو بندازی. بنداز. یا علی از خودت کمک میخوای.
داره کمندشو میندازه. حاضری آقا عبدالحسین؟
من حاضرم.
یه بار جستی کمندو بکن، میگم کمندو بکن. کمک
کمک کن به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، به برنامه راز تندرستی این هفته خوش اومدید. درباره نوشیدنی های مناسب فصل گرما میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر بهزاد رضایی پور، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه ما هستن که صحبتشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. با آغاز فصل گرما و فعالیت در خارج از منزل، وقتی که به خانه باز می‌گردید، نوشیدنی‌های خنک تابستانی می‌توانند خستگی را از وجودتان بیرون برده و حالتان را خوب کنند. در روزهای گرم تنها نمی‌توان با آب رفع تشنگی کرد، چرا که افت فشار و گرمازدگی در روزهای گرم بیشتر است. خوشبختانه جایگزین‌های زیادی برای آب وجود دارد که می‌توان از طریق آنها دمای بدن را متعادل نگه داشت. نوشیدنی های فصل گرما برای رفع خستگی و عطش بعد از ورزش و یا فعالیت روزمره در دسته‌بندی های نوشیدنی های طبیعی و مصنوعی مصرف می شوند. بنابراین خوب است از میوه های تازه و خوشمزه این فصل برای درست کردن نوشیدنی های سالم استفاده کنیم و از آب میوه های مصنوعی که پر از رنگ‌های شیمیایی و اسانس هستند دوری کنیم. گرمازدگی چیست؟ بدن برای حفظ درجه حرارت مرکزی طبیعی که تقریباً 37 درجه سانتیگراد است، نیاز به دریافت گرما از محیط یا از دست دادن گرما دارد. در صورت بروز مشکل در عدم توانایی بدن در خنک کردن دمای مرکزی خود، گرمازدگی اتفاق می‌افتد. در هوای گرم، بدن عمدتاً با تعریق خنک می‌شود. تبخیر عرق دمای بدن را تنظیم می کند. با این حال وقتی در هوای گرم و مرطوب بیش از حد ورزش کنید یا فعالیت سنگین داشته باشید، بدن قادر به خنک کردن خود نخواهد بود. در نتیجه ممکن است دچار گرمازدگی، خفیفترین نوع بیماری مرتبط با گرما شوید. گرمازدگی در تابستان یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که افراد با هر سن و سال و وضعیت جسمانی ممکن است با آن مواجه شوند. علائم گرمازدگی عبارتند از سردرد، تهوع و استفراغ، سرگیجه و ضعف، برافروخته شدن پوست، تنفس سریع و افزایش ضربان قلب، گرفتگی عضلانی و درد شکمی و همچنین عدم تعریق و تعریق شدید. بهترین نوشیدنی های مناسب تابستان را میتوان در انواع مختلف نام برد که به ترتیب اولویت عبارتند از آب. هیچ نوشیدنی دیگری جایگزین آب نمی شود و بدن به آب نیاز دارد. آب برای عملکرد ارگان های بدن لازم است و موجب جریان خون و احیای سلول های بدن می شود. بنابراین افراد باید در روزهای گرم بین 1.5 تا 2 لیتر آب بنوشند. آب میوه تازه، یک لیوان آب پرتقال یا آب سیب همراه با مقداری زنجبیل یکی از کم هزینه ترین نوشیدنی ها برای هیدراته شدن بدن هستند. اسموتی ها نیز جایگزین خوبی برای آب هستند. فقط کافی است از بعضی میوه های آبدار مانند پرتقال، هلو، آناناس، آلو، تمشک، زغالخته و هندوانه استفاده کنید. آب نارگیل، هیچ چیز بهتری به عنوان جایگزینی برای آب در تابستان جز نوشیدنی های گرم سیری وجود ندارد، چرا که سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی هستند. خب دوستان، از وقت برنامه بیشتر استفاده میکنیم و به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های تخصصی و مفید جناب آقای دکتر بهزاد رضایی پور، دکترای تغذیه رو.
لازمه بدونیم که 2/3 وزن بدن ما آب. توی دوره کودکی که اصلا 3/4 75% وزن بدن ما آب. این آب عملکردهای خیلی زیادی تو بدن ما انجام میده. حفظ دمای بدن ماست. خون قالبش آبه که مواد رو جابجا میکنه و خیلی عمل آنزیم های مختلف در شرایطی باید باشن که امکان فعالیتشون داشته باشه. همه اینها نیاز به توجه به دریافت کافی مایعات به خصوص آب رو برای ما زیادتر میکنه. این آبی که توی بدن ما وجود داره به 2 روش مختلف ما از دست میدیم این آب رو. یا یه روش ما میگیم اصطلاحاً محسوسه، از طریق ادرار مدفوعی ناست. یه روش نامحسوس هم داریم، از طریق تعریق، از طریق پوست ماست، از طریق حالا روش های تنفس ما. حتی خیلی خیلی نیاز داریم که ما اون مقدار آبی رو که چه به طریق محسوس چه به طریق غیر محسوس از بدنمون دفع میشه رو حتما دریافت کنیم که چه اتفاقی بیفته که اون 2/3 وزن آب بدن ما حفظ بشه که بدن ما بتونه به طور طبیعی فعالیتاشو انجام بده. حالا توی دوره‌هایی این از دستهی آب ممکنه اضافه تر. مثلا چی؟ مثلا ورزش. فردی که فعالیت بدنی ورزش زیادی عرق میکنه، این تعریق خودش آب بیشتری از دست میده. مثلا فصل گرما، هوا گرمه، تبخیر آب از بدن بیشتره، تعریق بیشتره، از دستدهی بیشتره. پس به طور معمول که ما نیاز داریم آب رو تأمین کنیم. توی شرایط خاصی مثلا مثل گرما، مثل تابستون، چون از دستدهی بیشتره ما توجه بیشتری باید به آب داشته باشیم که چه اتفاقی بیفته؟ که نیاز بدن رو به مقدار کافی از آب تأمین کنه که بدن بتونه چرخه خودش رو به خوبی بچرخونه، بتونه فعالیت‌های همه قسمت‌های بدن به صورت طبیعی انجام بشه. ما در دوره‌های سنی مختلف میزان نیاز بدنمون به آب متفاوت میشه، اما به طور متوسط بر اساس وزن فرد میزان آب بدنش تعیین میشه و اینا. که عدد ما میگیم 30 تا 40 سی‌سی به هر کیلوگرم وزن بدن. اگه همینجور معمول بخوایم ببینیم، این چیزی که اون 8 لیوان یا 2 لیتر مایعات در طول روز توصیه ای که اون نیاز بدن ما به آبیه که ما به هر شکل ممکنه از دست بدیم و باید تأمین بشه. لازمه توجه کنیم توی دوره‌های این احساس تشنگی فقط نیست که تأمین کننده اون 2 لیتر مایعات ما باشه، به خصوص چه موقعی؟ به خصوص وقتی که بیماری داریم، یا از اون مهمتر توی سالمندا احساس تشنگی ایجاد نمیشه. خیلی موقع‌ها معطل این نشیم که تشنه بشیم تا آب بخوریم، نه، مایعاتمون رو بنار روی 2 لیتر مایعات دریافتش در طول روز بذاریم، به خصوص در ایام گرم سال، به خصوص در تابستونی که تعریق و از دستدهی آب تو بدن ما بیشتره، حتما مد نظر قرار بدیم که دریافت صورت بگیره. توی در واقع نوشیدنی های رایج ما، نوشیدنی های سنتی جز آداب و رسوم ماست، به خصوص توی فصل تابستون، ما هم توصیه داریم به اینی که ترکیبات دمنوش های بهلیمو یا نوشیدنی های خاکی شیر، تخم شربتی، شربت آب لیمو، نوشیدنی های هستن، سکنجبین، دوغ، ترکیباتیه که به خصوص وقتی شور نباشه البته میتونه کمک کنه به دریافت کافی مایعات ما، یه جورای جایگزین مایعات ما بشه. چند تا شو من کامل کنم. اینی که دریافت ادویه های زیاد، به خصوص در واقع زنجبیل، فلفل، تمایل به آب رو، نیاز به آب رو اضافه تر میکنه. توصیه میکنیم اینها رو محدود کنن. از طرف دیگه خوردن قهوه، خوردن چای غلیظ، اینها هم باز دفع از دسته آب رو از طریق ادرار اضافه تر میکنن. پس بهتر اینها رو هم کم کنیم. دریافت چیزای خیلی یخ، خیلی خنک، چون دمای بدن رو خیلی پایین میاره، در دستگاه گوارش رو یه مکانیسم دفاعی داریم، از اون ور بدن سعی میکنه که جبران کنه، دما رو بالاتر ببره، دمای بالاترش بلافاصله تعریق رو اضافه تر میکنه، از دستدهی رو بیشتر میکنه. ممکنه یه احساس اولیه‌ای به ما ایجاد بشه، احساس خوشایند اولیه‌ای، اما در عرض چند ساعت بعد از دستدهی آب بیشتره، علائم کم آبی برای ما خیلی بیشتر میشه. پس توصیه میکنیم برای پیشگیری حتما حتما آب خیلی یخ نه، حالا یه مقداری خنک باشه، ترجیحاً هرچی به دمای بدن ما نزدیکتر باشه، قطعا میتونه باعث بشه که ما کمتر دوچار کم آبی و علائم کم آبی بشیم و از اون میتونه پیشگیری بکنه. میگیم 8 لیوان مایعات در طول روز دریافت بشه، هرچی دماشم به دمای بدن نزدیکتر باشه بهتره. مطمئنن صبح ناشتام یه چیز گرم مسیر گوارشی رو باز میکنه، دستگاه گوارش رو آماده میکنه برای خوردن یه صبحانه خیلی خوب، توصیه قابل قبوله، ولی نه اینکه همیشه به مقدار خیلی زیاد و نامناسب، نه، در تعادل میتونه کمک کنه. ما بحث دریافت مایعات رو داریم، مایعات آب مهمترین اونها، اما کنار اون انواع مختلف مایعات هم داریم که میتونه کمک کنه. نوشیدنی های سنتی ماست، دمنوش های سنتی ماست، دوغ و البته میوه ها و سبزیجاتی هم داریم که درصد آب اونها خیلی بالاست. مثلا چی؟ کاهو، درصد خیلی بالایی از کاهو آبه. قرار من سبزی بخورم، سالاد بخورم، سالاد کاهو تو فصل بهار یه جایگزین خیلی، میوه های آبکی یه جایگزین خیلی خوبیه. من قرار میوه بخورم، سهم مایعاتم رو کمک کنم یه مقدارش از میوه، خیلی عالی. انواع مختلف اونها میتونه، میوه های آبکی، هندونه، طالبی، خربوزه، به شکل های مختلفش میتونه کمک کننده باشه. و البته نوشیدنی های گازدار، به خصوص نوشابه، ماشایر، به شکل های مختلف، جدایی از اثراتی که میتونه روی به هر حال فسفر، ترکیباتش روی قند ما، جا داشته باشه، خودشون مثل چای، مثل قهوه، به خاطر اینکه افزایش از دستهی رو برای ما ایجاد میکنه، عکس عمل میکنه، یعنی ما رو بیشتر در معرض کمبود آب قرار میده. هرچقدر این نوشیدنی دریافت شده خنک‌تر باشه، یخ‌تر باشه، قطعاً دستگاه گوارش در قبال اون واکنش بیشتری نشون میده. تلاش میکنه که دمای اون رو به دمای بدن نزدیکتر کنه تا بتونه جذب کنه. من آب خیلی یخ، یخ خالی رو بخوریم، دستگاه گوارش سلولا باید دمای بدن 37 درجه است. باید حرارتی تولید کنه که این حرارت اون یخه رو آب کنه تا بتونه آبش رو جذب کنه. خود این تولید حرارت تو کل سطح بدن باعث تبخیر، باعث از دستهی، باعث افزایش نیاز میشه. یعنی یه سیکل معیوبه. نه تنها وضعیت ما رو بهتر نمی‌کنه، بلکه در یه بازه زمانی چندین ساعته وضعیت ما رو تازه بدتر هم می‌کنه، ما رو در معرض گرمازدگی قرار بده. اصولا نوشیدنی‌های صنعتی که حاوی قندهای در واقع گلوکوز و قندهای ساده هستند، اینها نه تنها باعث اضافه وزن و چاقی ما میشن، نه تنها ما رو مستعد کبد چرب و دیابت می‌کنن، بلکه به خاطر تغییری که توی از دستهی آب توی بدن ما میدن، ما رو بیشتر در مرز کمبود قرار میدن. یکی اینها، آب میوه های صنعتی مثالای اوناست، نوشیدنی های گازدار به شکل های مختلف، انواع مختلف اونها میتونه، و البته عرض کردم چایی غلیظ، قهوه، وقتی که مقدار زیادی مصرف بشه، اینا نوشیدنی ها هست که به خصوص توی فصل گرم میتونه و تابستون میتونه برای ما آسیب زننده باشه. ما رو در معرض علائم گرمازدگی میکنه، مثل تعریقه، مثل خستگی، مثل ضعف، بیحالیه، و اگر خدایی نکرده تشدید بشه ممکنه ما رو دچار کاهش شدید فشار خون و نهایتا خدایی نکرده کما و عارضه‌های خیلی خیلی جدی رو برای ما به همراه. مطمئنن در واقع لبنیات یه ترکیب خیلی خوب برای دریافت مایعات ماست، منتها همین ها هم وقتی گازدار میشه، همینا به خصوص وقتی که نمک به اونها اضافه میشه، مطمئنن درصد چربی اونها زیادتر باشه، اون عوارض دیگر رو در واقع جبران میکنه جای این فایده‌ای که میخواد به بدن ما برسونه.
عزیزان، امیدوارم همواره تندرست و شاداب باشید. در این روزهای گرم کانون خانوادتون گرم و سالم باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خوب دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
روزگار جوانی درود باد، درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی رو داشته باشید. زهد و پارسایی چیست و چه نقشی در دوران جوانی دارد؟ مطابق معمول صحبت‌های کارشناسی و بسیار مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در برنامه خواهیم داشت. اندیشه های زاهدانه و ریاضت طلبانه از جمله موضوعاتی هستند که از دیرباز ذهن و ادراک پاره‌ای از آدمیان را به خود مشغول داشته و در عالی ترین صورت عملی جهت پالایش و رهایی از قیود و تمنیات نفسانی به حساب آمدند. چنین اندیشه های علاوه بر ادیان کهن و اساطیری در میان ادیان سگانه ابراهیمی نیز نمودهای واضح و روشنی بر جای گذاردند. یکی از مهمترین وجوه پالایش جسم و روح در تصوف اسلامی زهد ورزیدن و ترک تعلقات نفسانی و مادی است. به همین دلیل میتوان زهد را یکی از وجوه اصلی در چارچوب نظری عملی تصوف اسلامی به حساب آورد. از دیگر سو حافظ به عنوان یکی از ارکان شعر فارسی و سرآمدان عرفان ناب اسلامی ایرانی در سرودهای خیش نگاه ویژه و قابل اعتنایی به زهد و زهد ورزان دارد. تعالیم تمامی رهبران اجتماعی و دینی آمیزه است از دستورات اخلاقی، تعالیم زاهدانه و رهیافت‌های فلسفی. این بنمایه‌ها بیشترین هم خود را مصروف به مذمت افراد در خوب به دنیا و علاقه به مال و منال و حرص به این جهان می دانند و انسان را از در افتادن به دنیا طلبی و مادی‌گرایی منع می کنند. زهد ورزی عملاً ترک تعلقات مادی و نفسانی است برای به دست آوردن صفات باطن، درک حقیقت و رسیدن به واقعیت زندگی. اما در همه ادیان این راه به یک صورت پیموده نمی شود. در دین اسلام که دین سعی و عمل و مذهبی اجتماعی است، روحانیت در آن در چارچوب شرایط خاصی است، ولی در مقابل به صورت بسیار شدید انسان‌ها از حرص و آز و جمع مال و اندوختن زر و سیم بسیار نکوهش شدند. بسیاری از اسلام پژوهان غربی بنا به ماهیت ضد اسلامی اهدافشان، سعی در مادی و حکومتی جلوه دادن تعالیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارند و بنیانهای اسلامی را بر تعالیم خشک و بدوی عربی پایدار می دانند. پارسایی و زهد ورزی از آنجا که به تلطیف روح و آرامش در زندگی بشر می انجامد، دارای اهمیت بسیاری در دوران جوانی و نوجوانی است. صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
تو این دنیا آیا میشه از زهد سخن گفت؟ من میخوام عرض بکنم نه تنها میشه از زهد در این دنیا سخن به میان بیاره انسان به عنوان نه فقط یک صفت یا یک رفتار، بلکه به عنوان یک فرهنگ زندگی زاهدانه، نه به عنوان صفت فرد بلکه به عنوان یک صفت اجتماعی. نه تنها میشه از این دفاع کرد، بلکه اونهایی که تا چنین مفاهیم به شدت بینی رو بشنون رو بر میگردونن، دیگه شما مطمئن باشید به این سادگی رو بر نمیگردونن. این مفاهیم دینی که خیلی خصوصی هم تو دین، فقط دیندارا علاقه‌مندن اون حرف رو بشنون بفهمن چه خبره، بقیه بی‌اعتنایی میکنن و حتی تمسخر. الان زمانه ایست که دیگه کسی به این سادگی از کنار مفاهیم دینی نمیگذره. همه معتقد شدن هرچند ابراز نکنن دین یه چیزی سرش میشه. برای چی اینو گفته؟ تمسخرها به سوال تبدیل شده. توی همچین فضایی آدم جرأت نکنه از مفاهیم دینی خودش قشنگ بیاد حرف بزنه، دفاع بکنه، موجب تأسف و تأثر میشه که آخه ما چرا اینقدر از دین خودمون واهمه داریم دفاع بکنیم. زهد صریحاً بیایم از دست برداشتن، دل بریدن صحبت بکنیم تو این دنیایی که همه مسابقه میدن برای بهتر بردن و خوردن و بلعیدن و اینها، یه عقب نشینی نیست. میخوام این وجهه رو ابتداءً در مقدمه کلام نسبت به یه همچی بحثهایی بدم که شما این بحثها رو دیگه من بعد به عنوان یک بحثهایی که اسلحه شما در انقلابیگری در عرصه جدید هست تلقی بکنید و بدانید که کسی از کنار مفاهیم دینی من بعد ساده عبور نمی کنه. دینی که موفقیت‌های خودش رو یه جاهایی نشون داده، حالا جرأت میکنه حرف بزنه، بگه بقیه حرفای منم ایناست. خیلی ها مورد سوال براشون که تو چرا اینو گفتی؟ از این سوال پیروزی مفاهیم دینی یقینا مشخص خواهد شد. رفقا، کلمه زهد در نصایح اخلاقی و مواعظ دینی خیلی تکرار شده. من قبول دارم که یه مفهومی خیلی تکرار شد ممل خواهد بود، ملالت آور میشه، خسته کننده میشه، دیگه آدم حوصله نداره بشنوه ازش چیزی. درسته؟ دین رو من باور دارم که پدیده خسته کننده‌ای به هیچ وجه نیست، مفاهیمش هم هیچ وقت تکراری نمیشه. وقتی این رو کسی قبول داشت که دین برای انسان باید عزیز بمونه و خدا هم اینو میفهمیده، با توجه به این که ما اون مقدمه رو داریم که هر چیزی تکراری شد برای آدم خسته کننده میشه، میگم یه رازی تو تکرار این هست. زهدو میبرم جز به تکراری های غیر خسته کننده، ولی خدا که عقلش میرسید، ائمه خدا که عقلشون میرسید که یه حرف تکراری خسته کننده است، خودشون ما رو خلق کردن، پس چرا اینو تکرار کردن؟ من چون به اونا اعتقاد دارم از خودم نمیرم سوال بکنم، من به خودم اطمینان ندارم، خودم ممکنه ناراحت شده باشم، نامتعادل شده باشم، من به او اطمینان دارم، میدونم کار غلط نمی‌کنه. مومل بودن برای مفهوم یک نقصه. وقتی که ببینیم خداوند متعال این مفهوم مدام تکرار میکنه تو نصایح اخلاقی، تو روایات مدام تکرار میشه. از شما میپرسم چه مفاهیمی هستن که تکراری هستن اما خسته کننده نیستن؟ مفاهیمی که لذت بخشه، مثل کلمه عشق. این مفاهیم هرچی تکرار بیشتر پیدا میکنن جلای بیشتری میدن بده. هر تکراری خسته کننده نیست. زهد تکرار شده، زهد نباید خسته کننده باشه. پس من معنای زهد رو نفهمیدم.
دوستان سپاسگزارم از همه شما که به این برنامه گوش دادید و با بنده و همکارانم در گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. امیدوارم پیروز و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتان.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.